شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای محمد امینی هستیم. جناب امینی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما.
جناب امینی، به تازگی شما مقاله‌ای داشتید تحت عنوان جنگ افروزی قومی و پیامدهای هولناک آن. می‌خواستم محبت کنید درباره این مقاله و اینکه چه عوامل و عملکردهایی باعث شد که شما این مقاله رو بنویسید برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
با کمال میل اجازه بدید از یه مقدمه کلی‌تر شروع کنم و اون که یک دوره بسیار ویژه‌ای در سالهای گذشته در کشور ما به رغم شرایط سیاسی خفقان‌آور موجود آغاز شده که بسیار بسیار ارزشمند هستش. اسم اون رو من یک رستاخیز بازگشت و شناسایی از هویت‌های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی مردم ایران می‌خوانم. همونجور که در مقدمه انقلاب مشروطه، یعنی پیش از اینکه جنبش مشروطه به صورت یک جنبش اجتماعی سیاسی در بیاد و تبدیل بشه به درخواست قانون اساسی مشروطه و بعد مجلس، مقدمه بر اون به مدت شاید 30 سال یک جنب جوش گسترده‌ای در سرتاسر ایران در میان دسته های گوناگونی، گاه از میان خود درباریان و بیشتر از بیرون دربار، در میان روشنفکران و فرهیختگان و فرزندان بازاریان و میرزایان ایران و کسانی که از خارج درس‌های گرفته بودند، پیرامون همین مسئله تجدد و نگاه مجدد به تاریخ ایران در واکنش به وضعیت وخیمی که جامعه ایران در اون دوچار گرفتار شده بوده آغاز میشه. ایران در 3 جنگ بزرگ بخش‌های بزرگی از خاک خودش رو به دولت عثمانی، به انگلستان، در شرق ایران، در یعنی هرات و بلوچستان و به ویژه در قرارداد ننگین ترکمانچای بخش بزرگی از سرزمین تاریخی شمال ایران رو به روسیه تزاری از دست داده بوده و در واکنش به یک چنین وضعیت نابهنجار و ناتوانی های دولت قاجار و فساد و تباهی موجود در جامعه، یک جنب جوش گسترده‌ای در کشور ما آغاز میشه.
بله.
یکی از مسائل اساسی این جنبش گسترده نگرش به گذشته است. یعنی همواره مردمی که نسبت به وضع ناهنجار خودشون اعتراض دارند، باز میگردند و به افتخارها و گذشته خودشون رجوع میکنند و با نگاه به این گذشته افسوس میخورن که چرا و چگونه استش که سرزمینی که امپراتوری بزرگ بوده، یک کشور بسیار نیرومند بوده، روز به جایی رسیده که تمام تصمیم گیری های دولتی و سیاسی و اقتصادی اون در مسکو و لندن تعیین میشه و دولت ایران از حتی اداره پیرامون پایتخت خودش هم ناتوان هستش.
بله.
اینجا مقدمه جنبش نواندیشی ایران به وجود میاد. پاره از کسان مانند رشدیه به فکر آموزش جدید میفتن، کسانی مانند آخوندزاده و بعدن طالبوف به فکر این میفتن که موضوع فکر نو رو که از اندیشه های اروپاییان گرفته بودن با موضوع سرفرازی ایران پیوند بدن. آقاخان کرمانی فقان از واپسگرایی و عقب ماندگی و جهل در جامعه برمی آورد و به همین ترتیب یک نگاه جدیدی در جامعه آغاز میشه که تجدد رو با احساس افتخارات ملی جامعه ایران پیوند میده و از درون این یه پدیده به وجود میاد به نام ناسیونالیسم ایرانی. چیگه ناسیونالیسم ایرانی هم در این بوده که به هیچ وجه جنبه ناسیونالیسم یک قومیت معین نداشته و اون هم به دلیل ساختار ویژه جامعه ایران هست که هیچگاه بر اساس چیرگی قومی استوار نبوده.
جناب امینی، در واقع میتونیم بگیم ملیگرایی ایرانی که مطمئنن از نظر محتوا و از نظر زمینه فرهنگی متفاوته با اون ناسیونالیست غربی.
ناسیونالیسم ایرانی ناسیونالیسم مهاجم نیست، ناسیونالیسم کشورگشا نیست، مانند ناسیونالیسم ترکیه یا ناسیونالیسم پانتورانیستی که به دنبال چیرگی بر سرزمین‌های باستانی به قولون ها توران زمین هست نیست. ناسیونالیسم ایرانی افسوس می‌خوره از عقب ماندگی ایران و در این اندیشه است که چگونه میتوان ایران رو به کشورهای پیشرفته یا به قول اونها راقی جهان پیوند داد. ناسیونالیسمی است اثباتی، ناسیونالیسمی است مثبت، ناسیونالیسمی است به دنبال رشد و پیشرفت است. به طور کلی پرچمداران این ناسیونالیسم هم به غیر از آقاخان محلاتی و یکی دو نفر از دربار قاجار که اونها هم در واقع از خانواده ترکمن‌تبار قاجار بیرون آمده بودن، بیشتر اونها از آذربایجان و قفقاز سربلند میکنن و بیشتر کسانی که پرچمداران این نوع ناسیونالیسم ایرانی و نه ناسیونالیسم فارس هستند فارسی رو با لهجه غلیظ ترکی صحبت میکردن، لهجه غلیظ آذربایجانی،
در واقع ایرانیت دیگه.
در از هم اشاره به این برگشت به امروز هستش.
بله،
شش گسترده‌ای که در جامعه ایران برای شناسایی از تاریخ ایران و احساس افتخار به هویتی که مردم به گرد اون سرزمین رو ایران می‌خواندن با همه پیشینه‌های کاملا متفاوت، امروز به گونه دیگری در کشور ما در 10 ساله گذشته 15 ساله گذشته به عنوان یک رستاخیز بزرگ هویت شناسی سربلند کرده. هزاران و صدها گروه گوناگونی از جوانان در شهرهای مختلف ایران شروع کردن به بازشناسی وضعیت شهر خودشون، زبان خودشون، تاریخ محیط جغرافیایی خودشون، هویتی رو که گاه به اون هویت قومی میگن، هویت زبانی میگن. کار تا جایی جلو رفته که بسیاری از مردم حتی در مورد شهرها و روستاهایی که نام اونها رو هم بیشتر مردم دیگه ایران نمیشناسند تارنما درست میکنن، تاریخ مینویسن، پژوهش میکنن، شخصیتهایی رو که کمتر کسی با اونها آشنایی داشته به مردم میشناسونند و زبانهایی که تا امروز زبانهای خفته بوده و شاید بیش از 10,000 نفر 20,000 نفر در نقطه کوچکی از ایران به اون صحبت نمی کردن برای اون تاریخ تهیه می کنند، برای اون واژگان تهیه می کنند و اون رو زبان رو به دیگر مردم ایران می شناسونند. این حرکت مثبتی که در تاریخ و جامعه معاصر ایران آغاز شده به راستی یک کوشش شگرف و یک رستاخیز رنسانس بزرگ فکری است که متاسفانه پیوند با حوزه سیاست پیدا نکرده. در کنار این حرکت بازگشت به هویت، بازگشت به شناسایی از پیشینه همه مردمی که در سرزمین ما وجود دارند، یک جنبش گسترده قومگرایی در 5-6 سال گذشته آغاز شده و نزدیک 150 تا شاید 200 گروه قومگرا که بیشتر اونها در بیرون از ایران هستند خودشون رو نمایندگان گرایش‌های قومی آذربایجان، مردم عرب خوزستان، کردستان، ترکمان‌ها، بلوچ‌ها و غیره و غیره می‌خوانند و خودشون نماینده بالحق اونها می‌دونند و در این راستا یک جنب و جوش گسترده‌ای رو در خارج آغاز کردند. چرا من این دوتا رو از هم جدا می‌کنم؟ برای اینکه یکی پیوند داره با تمایل به ویژه نسل جوان ایران برای بازشناسی هستی تاریخی خودش و آگاه شدن به این که سرزمینی که ما اون رو ایران می‌خوانیم یک فرش هزار رنگی است که از آمیزش تبارهای قومی و زبانی گوناگونی در هم پیوسته و به وجود آمده و پیوند اینها تار و پود و هستی جامعه امروز ما رو تشکیل میده و هیچ گروه معینی، هیچ دسته معینی در درازای تاریخ معاصر ایران ارجحیت و برجستگی بر دیگره و حتی در تاریخ هزاران ساله گذشته ایران ارجحیت و برجستگی بر دیگر مردم ایران نداشته. گروه دیگر به نظر من در پیوند هستش با آنچه که جنبش نو محافظه‌کاران و کوشش نوکانهای آمریکایی و دیگر کشورهای جهان برای تجدید تقسیم جهان، برای تجدید تعریف از موقعیت ایالات متحده و توزیع ایالات متحده به عنوان یک قدرت امپریال، یک قدرت نواستعماری جدید در واقع آغاز شده. از هنگامی که پس از رویداد فاجعه آمیز سپتامبر 11، هنگامی که نوکانهای آمریکایی فرصت رو مغتنم شمردند که سوء استفاده کنن از این فاجعه‌ای که در 11 سپتامبر در نیویورک و شهرهای دیگر روی داده بود، مقدمات جنگ و تجاوز به لشکرکشی به عراق رو فراهم می‌کردن تحت عنوانی که صدام حسین چه کرده و چه نکرده. صدام حسینی که خود او سالیان درازی با اونها پیوند داشته، یک کوشش گسترده‌ای برای برانگیختن به طور کلی ستیزهای قومی در خاورمیانه آغاز شد و با پول کلانی که اونها در وسط گذاشته بودن، یک بار فغان و فریاد کسانی که هیچ نسبتی و ارتباطی با اصلا نه تاریخ ایران داشتن نه برای مردم ایران گرفتاری و نگرانی داشتن، فغان اونها به آسمان رفتش که مثلا بلوچهای ایران یا ترکمان های ایران زیر ستم ملی هستند. در کشوری که به ویژه ایالات متحده که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که استقلال حتی پورتوریکو رو که سرزمینی است که اونها مستعمره کردن از اسپانیا اون رو قبول بکنه، و در سالهای گذشته 4 نفر از کسانی که طرفدار استقلال پورتوریکو بودند برای مدت 30 سال در زندان در آمریکا به سر می بردند، در سرزمینی که دماغه کوبا، دماغه جزیره کوبا الان بیش از 100 سال هستش که بعد از جنگ 1898 با اسپانیا به طور یک طرفه‌ای بر اساس یک قرارداد دائمی به مبلغ گویا 750 دلار اجاره شده از دولت کوبا و به اون بازگردانده نمیشه و همون زندان مخوف کوانتانامو در اونجا واقع هستش. حالا این سرزمین و یا کشورهایی که مانند انگلستان که هنوز در همسایگی خودشون به مردم ایرلند شمالی اجازه مرتبط شدن با ایرلند جنوبی و یگانه شدن با ایرلند جنوبی رو به مدت صدها ساله که ندادند و جلوگیری از یگانگی ایرلند میکنن، یک باره آه و فغان و دادشون از وضع مردم بلوچ و کرد و ترک و غیره در ایران به آسمان رفته و چنین وامی نمایند که گویا بدبختی بزرگ جامعه ایران نابرابری های قومی و زبانی در جامعه ایران هستش.
بله.
بدون شک در جامعه ما نابرابری و تبعیض وجود داره و این تبعیض رو از هنگام شکل‌گیری جمهوری اسلامی به خاطر دامن زدن به یک برداشت معینی از مذهب شیعه و تحمیل اون مذهب به مردم یا تحمیل به اصطلاح قدرت برخواسته از اون مذهب، قدرت سیاسی برخواسته از اون مذهب بر مردمی که سنی مذهب هستند در نقاطی از ایران مانند بلوچستان، کردستان، ترکمن صحرا و دیگر نقاط ایران، به این تبعیض و نابرابری ها دامن زدن، آگاهانه هم دامن زدن.
بله.
ولی این تبعیض و نابرابری ها موضوع اصلی جنبش سیاسی و اجتماعی و مدنی ایران نیست. ما با تبعیض در رشته ها و حوزه های دیگری هم روبرو هستیم. تبعیض جنسی، تبعیض علیه زنان، تبعیض دینی، تبعیض های دیگر اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در کشور ما وجود داره. کوشش نوکان‌ها برای برانگیختن کشاکش قومی در ایران به خیال خودشون تضعیف جمهوری اسلامی بوده، ولی در واقع کسانی که آب به این آسیاب می‌ریزند و بر آتش ستیز قومی در ایران هیزم می‌گذارند و اون رو در واقع گسترش می‌دهند، جنبش مدنی و دموکراتیک ایران رو از راه خودش به بیراهه می‌برند.
کاملا.
و در این راستا هستش که در واقع بحثیست که من در مقاله مفصل خودم و در مقالات دیگری که در این باره در راستای ساختار تاریخی جامعه ایران نوشتم و گفتگوهای بسیار زیادی که این برانور کردم به اون پرداختم. واقعیت تاریخ ایران چیست؟ واقعیت تاریخ ایران این استش که از هنگام شکل‌گیری دولت غزنوی در ایران، آمدن ترکمان تباران اوغوز غزنوی و شکل‌گیری دولت غزنویان در خراسان و بعد از اون آمدن ترکمانان سلجوقی به ایران، ساختار بیشتر فرمانروایی های حاکم بر ایران یا ترکمان تبار بوده یا مغول تبار، جز یک موارد بسیار بسیار استثنایی مانند دیلمیان و یا دولت لرد تبار زندیه، بیشتر فرمانروایی هایی که بر ایران چیرگی داشتند ساختار اونها ساختارهای ایلی ترکمان تبار بوده. در کنار اون هم دیوان سالاری ایران که یک دیوان سالاری شهری بوده جایگاه ویژه‌ای داشته که این دیوان سالاری غیر ایلی یگانگی ایران رو در کنار ستیزهای ایلی که وجود داشته حفظ میکرده. تاریخ ایران هم سنت فرمان روایش این گونه بوده که یک دسته ایلی از یک گوشی از ایران سر بلند میکرده، یک ایل رو متحد میکرده، به گرد خودش ایلها و دسته های قومی دیگر رو متحد میساخته، بر دیگران چیره میشده و خودش رو فرمان روای ایران اعلام میکرده تا به دسته ایلی دیگه سرنگون بشه. تمام حکومت ها تا هنگام انقلاب مشروطه از این دست بودن.
بله.
حکومت زند هم که خود او به افشاران پایان داده بود به دست ترکمانان قجرنویان یا قاجاران در واقع واژگون شد و دولت قاجار شکل گرفت.
بله.
و دولت قاجاران یکی از طوایف چندگانه قزلباشی بودند که در جریان خروج شاه اسماعیل صفوی و قیام قزلباشان به منظور یگانه کردن ایران در مقابل دولت ازبک و از یک سوی دولت عثمانی از سوی دیگر شرکت داشتن و همین دولت هستش که آخرین دولت ایلی جامعه ایران محسوب میشه.
بله.
در کنار این چیرگی فرمان روایی برخواسته از ساختار ایلی، زبان فارسی که پس از میان رفتن زبان پهلوی با آمدن اعراب، از میان رفتن به معنای از میان رفتن زبان پهلوی به عنوان زبان رسمی و اداری و دولتی ایران، زبان دیگری از گوشی از ایران از شرق خراسان سر بلند میکنه. بسیاری از پژوهشگران حتی پیشینه این زبان فارسی دری رو بیرون از حوزه تاریخی ایران از سرزمین کوشانیان میدونند. این زبان سر بلند میکنه و در غرب ایران هم پاره از زبانهای دیگری مانند لوری و کردی که سابقه بسیار قدیمی داشتن و با زبان پهلوی پیوند داشتن به حیات خودشون ادامه میدن، ولی در درازای مدت دو سه قرن بعد از سربلند کردن زبان فارسی دری، این زبان به تدریج با پیوند پیدا کردن با دیوان سالار ایران و بهره‌گیری بسیار زیاد از زبانهای بومی که در سرتاسر ایران وجود داشته به تدریج به زبان مشترک ادبی و زبان مشترک اداری ایران تبدیل میشه و دیگر زبانها رو تحت تأثیر خودش قرار میده.
بله.
زبان دسته های فرمان روایی حاکم بر ایران نبوده. این زبان غزنویان، زبان سلجوقیان، زبان مغولان نبوده. این زبانی بوده که زبان دیوان سالاری ایران و زبان ادبی مشترک جامعه ایران بوده و هیچ اجباری هم در تحمیل اون وجود نداشته، بلکه این زبان به تدریج به دلیل توانایی خودش و آمیزش با زبانهای بومی و به دلیل اینکه دیوان سالاری ایران با اون زبان پیوند پیدا میکنه به زبان مشترک و زبان غالب در سرزمین ایران تبدیل میشه. و جالب اینجاست که انگامی که این زبان به سرزمینی که امروز به عنوان سرزمین ملت مفروض و خیالی ستمگر فارس یعنی شیراز و اطراف اونها میرسه، در واقع 5 قرن از چیرگی اعراب در ایران گذشته. این زبان اصلا از فارس سر بلند نمی کنه، از سرزمین پارس ها یا پسته ها سر بلند نمی کنه. این زبان از سرزمین پارت ها یا سرزمینی که دوره‌ای به اشکانیان تعلق از اون سرزمین سر بلند میکنه و به تدریج به زبان مشترک همه مردم ایران تبدیل میشه. بیشترین نیرویی هم که در گسترش این زبان نقش تاریخی داشته فرمان روایی سراسری سلجوقیان هستش که حوزه نفوذ این زبان رو از خارزم تا آناتولی یا ترکیه امروز گسترش میده و شرایط ایجاد میکنه که تا از مرز چین پلاساهون یا ترکمنستان شرقی تا قلب دولت عثمانی تا نزدیک پایان سده 16 زبان متداول همه مردمان این سرزمین به عنوان زبان ادبی مشترک زبان فارسی دری بوده. زیبایی جامعه ایران در این بوده که در کنار این زبان فارسی که زبان دیوانی، زبان مالیات، زبان قراردادها، زبان دربار، زبان مشترک چندین صد تیره ایلی در ایران بوده،
زبانگری
هم به حیات خودش ادامه میده و بیش از 1000 گویش، بونگویش و زبان تا به امروز در کنار این زبان فارسی به هستی خودش، به زندگی خودش، به پرورش و به موجودیت و گسترش فرهنگی خودش ادامه داده و باقی مونده. و این زبانهای بومی، این زبانهایی که زبان مادری بیشتر مردم ایران هستند، در واقع با زبان فارسی پیوند پیدا کردن. بسیاری از واژگان امروزی زبان فارسی دری برخواسته از این زبانهای محلی است و برعکس همون زبانها هم زبان فارسی الهام گرفتن، تأثیر گرفتن.
بله.
مثلا پاره می آیند و می گویند که بله مثلا مردم آذربایجان زبانشون متفاوته، مردم کردستان زبانشون متفاوته، زبان مردم تبرستان هم متفاوته. اگر امروز کسی دیوان نیمایوشیج رو به زبان تبری بخواند، یک تهرانی فارسی زبان همانقدر از این اشعار به زبان تبری در نگاه اول آگاهی پیدا میکنه و معنای اونها رو میفهمه که یک شعری رو به زبان کرمانچی کردی در واقع برای او بخواند. کسی امروز اگر با واژگان زبان لارستانی که زبان جنوب ایران هست، زبان منطقه جنوب شیراز هستش و منطقه ایست که سعدی و حافظ هم از اون منطقه برخواستن و یکی از بنگویش های اون منطقه به نام ویجهی زبان اونها هم بوده، اگر کسی به اون زبان یا به اون گویش در واقع گوش فرا بدهد، متوجه می شود که تفاوت های بنیادینی میانه اون گویش و زبانی که به نام زبان رسمی ایران، زبان فارسی شناخته شده یا در شعر مثلا رودکی یا شعر حتی حافظ منعکس هستش، اون گویش های بومی با از این زبان رسمی و از این زبان مشترک ادبی متفاوت و مجزاست. این زبان فارسی
کاملا
به این معنا نخ تسبیح پیوند میان مردمی میشه که از پیشینه های کاملا متفاوت لیلی و قومی و تباری برخواسته بودند. و این هم یکی از ویژگی های برجسته جامعه است که از یک سوی سرزمین امپراتوری بزرگ بوده و از دیگر سو سرزمینی بوده که به دلیل اینکه در محل تقاطع آسیا، آفریقا و اروپا هستش، در فلات ایران مردم از نقاط مختلف، از آریایی هایی که به این سرزمین پوچ می کنند تا مردمی که از مناطق دوردست آسیای میانه، ترکمانانی که از آسیای میانه به این منطقه پوچ می کنند و پیش از اونها اعرابی از منطقه حجاز به اینجا می آیند و مغول هایی که به این منطقه می آیند و دیگر و دیگر، یا پیش از اونها یونانی ها و هلنیک هایی که به این سرزمین کوچ می کنند، سرزمین ایران سرزمینی آمیزه ای از این پیوند اقوام می شه. و یکی از زیبایی های جامعه ما هم در این هستش که این پیوند ها به طور مستمر در جامعه ایران صورت می گیره، یعنی مردم با هم پیوند پیدا می کنند. خانواده هایی که در شهرها اسکان می‌گزینند، به ویژه در 500 سال گذشته که دوران شکل‌گیری دولت ملی در ایران بعد از دولت صفوی است و دولت اسکان یافتن رو به رشد جامعه ایران هست، به طور کلی آمیزش در جامعه ایران به وجود میاد. یعنی کمتر خانواده ای است که این خانواده به طور خالص از یک گروه ایدی یا قومی تشکیل شده باشه. این پیوندها پیوندهای بسیار ارزشمندی در تاریخ و جامعه ایران بوده و به همین ترتیب این پیوندها هستش که هستی جامعه ایران رو با یکدیگر ارتباط داده و منافع همه مردم ایران رو یک کاسه کرده و شرایط ایجاد کرده که هستی هر یک از دسته ها و ایده های موجود در ایران با هستی گروه دیگر پیوند پیدا میکنه و شرایط ایجاد میشه که بیشتر مردم کردتبار یا بخش بزرگی از مردم کردتبار ایران امروزه به دلایل گوناگون کوچاندن اونها، چه به صورت داوطلبانه چه به صورت اجباری، بیرون از کردستان امروز زندگی میکنن، یا بخش بزرگی از بلوچ‌های ایران به نواحی گوناگون از جمله ترکمن صحرا، مازندران و گیلان کوچانده شدند یا کوچیدن برای کار، یا آذربایجانی‌ها به سر تا سر ایران حوزه نفوذشون و کوچشون گسترش یافته.
بله.
همین دلیل هم هستش که شما وقتی با برخیزی نادرشاه افشار روبرو میشوید، افشاران نه از سرزمین تاریخی خودشان در آذربایجان بلکه از درگز خراسان سربلند می کنند و دولت افشار رو ایجاد می کنند. به همین دلیل هم هستش که مثلا امروز در اطراف قوچان دسته های گسترده از کردتباران به زبان کرمانجی صحبت می کنند و زبان کرمانجی یکی از زبانهای بسیار رایج در منطقه شمال خراسان ایران هست. به همین ترتیب عرب تباران، به همین ترتیب ترکمان تباران قشقایی و غیره و غیره که در سرتاسر ایران یک وضعیت ویژه بسیار بسیار جالبی رو ایجاد کرده که ما در فرهنگ جدید جوامع اروپایی به اون چند فرهنگی اطلاق میکنیم. و جالب توجه این است که در دوران اقتصاد و جامعه گلوبال گرایش به چند فرهنگی در کشورهای دیگر جهان رو به رشد است. مثلا در ایالات متحده یکی از ستیزهای سیاسی و نظری که وجود داره میان محافظه‌کاران و لیبرال ها و اثر احترام و پذیرش یا عدم پذیرش چند فرهنگی بودن جامعه هست، که آیا مردمی که از مکزیک به آمریکا مهاجرت کردن، از نیکاراگوئه به آمریکا مهاجرت کردن، ایتالیایی تباران کسانی که از کره و ژاپن و یا ایرانی هایی که به اونجا مهاجرت کردن به آمریکا، آیا اینها حفظ فرهنگشون به ضرر ایالات متحده خواهد بود و آیا اونها باید یک فرهنگ رو، یک فرهنگ به قول بعضی ها جوده و کریستیان یا یهودی مسیحی رو بپذیرن، یا این فرهنگ های گوناگونی که به تدریج وارد جامعه آمریکا شده به توانایی جامعه آمریکا کمک میکنه؟
بله،
ما با این واقعیت به طور طبیعی روبرو هستیم، یعنی سرزمینی داریم که هیچگاه موضوع سیادت یک تیره قومی موضوع حساس و اساسی این جامعه نبوده. یعنی هیچ کس در تاریخ معاصر ایران تصور نمیکنه که دولت قاجار نماینده چیرگی ترکمانان در ایران بوده باشند، یا تصور بکنه که دولت پهلوی نماینده چیرگی فارس ها در ایران بوده باشند. اگرچه در ارزیابی سیاسی به رفتار دولت پهلوی یا دولت قاجار به عنوان یک دولت میتوان نقد کرد و از اون به عنوان حالا در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خورده گرفت و اینجا و اونجا به اون پرداخت، ولی هیچگاه در تاریخ معاصر ایران مگر در بحث‌هایی که از سوی چپ سنتی ایران مطرح می‌شده دولت مرکزی ایران نماینده یک قوم و تبار معین و ویژه نبوده.
کاملا.
در سال‌های جدید برای برانگیختن ستیز میان مردم ایران و به بهانه مقابله با جمهوری اسلامی به یک باره این پرچم را افراشتن که دولت جمهوری اسلامی که بیشتر روحانیون تراز اول ایران آذربایجانی هستند، به یک باره این دولت نماینده شیعه فارس هستش و این نمایندگان شیعه فارس نمایندگان ستم فارس های آریایی بر مردم دیگر ایران هستند و جعلیاتی از این قبیل. پاره از اونها از روی نادانی است، ولی بخش بزرگی از اون کارزار شکل گرفته و بسیار سازمان یافته است که با پول دیگران، با پول عربستان، پول کویت، پول نوکانهای آمریکایی و تبلیغات گسترده پانتورانیست ها و کسانی که میخواهند کشور ایران رو، شیرازی کشور رو از هم بدرند
و اسرائیل
دامن زده شده.
جناب امینی و اسرائیل.
بله، بدون شک همه کسانی که در پی از هم پاچیدن شیرازی این سرزمین هستند و تصور میکنند مقابله با جمهوری اسلامی یعنی پاچاندن جامعه ایران، در این راستا کار میکنند. واقعیت تاریخی جامعه ایران این است که یکی از دستاوردهای بزرگ و مهم انقلاب مشروطه پایان دادن به حکومت ایلی بود. انقلاب مشروطه و جنبش مدرنیت ایران دولت مدرن رو در ایران بنا نهاد که این دولت مدرن رو بر اساس ارزش‌های مدرن جامعه امروزی بشری سازمان داد. یعنی گفتش که فضیلت شرکت کنندگان در دولت بر اساس توانایی‌های اونهاست، نه پیشینه یه تباری و قومی و زبانی و فرهنگی و دینی اونها. البته در بسیاری زمینه ها ناکامی های بسیار زیادی داشت، ولی واقعیت این است که دولت مدرن ایران بعد از مشروطه از مجلس اول گرفته به این سون دولتی بود که ساختار ایلی نداشت. یعنی حتی هنگامی که باز بعد از طغیان محمد علی شاه به اعلام جنگ رو به مشروطه و به توپ بستن مجلس تهران فتح شد و آزادی خواهان از آذربایجان و رشت و قشقایی و بختیاری به تهران آمدند، بلافاصله سیمای دولت از حوزه ایلی گروه های مسلحی که به تهران آمده بودند خارج شد، بلافاصله صورت مدنی به خودش گرفت و بیشتر روشنفکران کانون سیاست ایران برخواسته از آذربایجان بودند. به پیشنهاد نمایندگان تبریز هم بود که زبان فارسی در مجلس مشروطه، نه در دوره رضا شاه این جعلیاتی که امروز به خورد ما میدهند، به زبان رسمی و اداری جامعه ایران تبدیل شد و همه کشورهای جهان هم دارای زبان رسمی هستند. این کسانی که امروز سینه به تنور میچسبانند و صحبت از آذربایجان جنوبی میکنند و تصور میکنند در کشورهای دیگر جهان چنین چیزی وجود نداره، نگاهی به قانون اساسی ترکیه بیاندازند که در اون نه تنها زبان رسمی زبان ترکی است، بلکه آموزش زبانی به نام زبان اول غیر از ترکی جرم محسوب میشه و خیانت به سرزمین و 18 ماه زندان داره.
بله.
نگاه کنند به جامعه ترکیه که برخلاف قانون اساسی ایران که هیچ کجا در اون چه قانون اساسی گذشته چه قانون اساسی امروز توهینی به هویت ایرانی اصلا وجود نداره، مقوله‌ای به نام جرم در توهین به هویت ایرانی وجود نداره، در قانون اساسی ترکیه توهین به هویت ترکیه جامعه ترکیه جرم محسوب میشه. از این بالاتر برم، در قانون اساسی دولت ترکیه هر کس که تبعی ترکیه باشه به طور طبیعی ترک خوانده میشه. یعنی کلاه را سر گوش، یعنی شیپور را سر گشادش میدوند. هر کس که تبعه ترکیه است به طور طبیعی ترک است، یعنی 10 میلیون مردم کرد تبار ترکیه ترک هستند.
بله.
نامگذاری افراد، نامگذاری ارامنه با پسوند یان که در میان ارامنه ایران بسیار رواج داره و در میان ارامنه همه جهان رواج داره و رسمی است که وجود داشته و به معنای فرزند هستش، یعنی مثلا عیسایان یا رحمانیان یا مثلا تیموریان که در میان ارامنه ایران و جهان رسم بسیار رایجی هستش، در ترکیه غیر قانونی محسوب میشه. کسی که در ایران نام او عیسایان هستش در ترکیه به او عیسی اوغلو گفته میشه. همین رفتاری که در روسیه در دوران تزاری انجام دادن و همین امروز رئیس جمهور دولت آذربایجان به اصطلاح اونها شمالی ولی تنها دولت آذربایجان جمهوری که به طور جعلی نام آذربایجان رو برون گذاردن، نام ایشون الهام علیوف هستش، نه علی اوغلو یا علی زاده که در واقع باید نام سنتی مردم آذربایجانی باشه، در حالی که در ایران هیچ چنین اجباری در تاریخ نه معاصر نه در تاریخ گذشته وجود داشته.
بله.
و این است که کسانی با جعل تاریخ، با دروغ و بسیاری از اونها با انگیزه های برگرفته از بیرون از ایران، بحثی پیرامون استقلال قومی در ایران را مطرح می کنند و تازه فرهیخته ترین اونها بحث پیرامون فدرالیسم قومی در ایران می کنند. من با تفکیک هرچه بیشتر حوزه اداری جامعه ایران و تقسیم اداری مملکت به وسیله استانها کاملا موافقم. معتقد هستم که استاندارش فارس باید از طریق مردم فارس انتخاب بشه. معتقد هستم که استاندار آذربایجان رو مردم آذربایجان باید انتخاب بکنن. حتی از این فراتر میرم و معتقد هستم فرماندار تبریز، شهردار تبریز، رئیس برزن و بخش و رئیس یک انجمن ده هم باید به وسیله مردم اون منطقه انتخاب بشه و خودگردانی باید به روال اداره اقتصاد سیاست جامعه تبدیل بشه و مردم بتوانند در زندگی اقتصادی و سیاسی خودشون نقش اساسی بازی کنند. از این هم فراتر میرم، معتقد هستم که به دلیل تبعیض‌های واقعا موجود در ایران ما باید دست به یک نوع تبعیض مثبت بزنیم، یعنی همون چیزی که در تاریخ آمریکا مثلا تحت عنوان affirmative action در مورد سیاهان مطرح شده که به دلیل وجود بردگی در آمریکا امتیازات ویژه‌ای رو برای اونها قائل هستند تا اونها بتوانند خودشون رو از راه این امتیازات ویژه همراه کنند با دیگر مردم و مثلا در یک دانشگاه امتیازات ویژه‌ای برای مردمی که عقب نگه داشته شدن میدهند که اونها هم بتوانند در دانشگاه شرکت بکنند. ما باید در ایران وارد تبعیض مثبت بشیم تا شرایطی نباشه که مثلا در دانشگاه زاهدان که گویا 40,000 دانش آموز داره، دانشجو داره، فقط 100 یا 200 دانش آموز بلوچ تبار باشه. باید شرایطی ایجاد بکنیم که از راه تبعیض مثبت امکانات گسترش حوزه فرهنگی، حوزه اقتصادی و حوزه شرکت همه مردم ایران در اقتصاد و سیاست کلان جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. مهمترین حوزه‌ای که باید بهش دست بزنیم پایان دادن به قدرت انحصاری دولت هستش که چه در دوره گذشته و چه در دوره کنونی همچنان بر در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ در ایران وجود داشته و داره. یعنی چیرگی دولت بر انحصار نفت باید برچیده بشه، ساختاری در جامعه ایران به وجود بیاید که نه اینکه نفت خصوصی بشود ولی از طریق چنان تعاونی اجرا اداره بشود که همه مردم ایران از هر تبار و از هر گوشه از ایران که هستند خودشون رو مالک درآمد نفت بدارن. انحصار دولت بر مطبوعات، انحصار دولت بر رادیو تلویزیون باید برچیده بشه تا یک توانگر یا یک فرهیخته، یک انسان با فرهنگ بلوچ بتواند یک رادیو تلویزیون بلوچی داشته باشه و اگر مردم بلوچ به اون رادیو تلویزیون گوش بکنند اون رادیو تلویزیون میدان پیدا بکنه.
بله.
این راهکار به اصطلاح پایان دادن به نابرابری های موجود در ایران هستش، یعنی عدم تمرکز اداری، برچیدن قدرت و چیرگی دولت از حوزه اقتصاد سیاست و فرهنگ ولی تقسیم جامعه بر اساس هویت‌های قومی و ایجاد فدرالیسم قومی به جنگ داخلی دامن خواهد زد. و من در مقاله نشون دادم هنوز قوره نشده مریض شدند، یعنی گروهی که خودشون رو نمایندگان مردم آذربایجان جنوبی می‌دانند و با جنجال غیر خودشون رو حزب استقلال آذربایجان جنوبی می‌خوانند به حزب دموکرات کردستان هشدار می‌دهند که دست از بانه، ماکو، خوی و دیگر نقاط ایران بردارید، فقط آذربایجان بردارید. مهابات اصلا مهابات نیست، سایوجلاخ هستش و این سایوجلاخ مبزی نیست، این سایوجلاخ ما آذربایجانی هاست و اونها به اینها به اصطلاح کردهای حزب دموکرات کردستان و دیگر کردهای پانکردیست طرفدار کردستان بزرگ که نقشه اون رو هم به چاپ رسوندن و البته بالاش به عربی نوشتن از کردستان و کبرا، اونها هم به اینها هشدار میدن که یک سانتیمتر از خاک کردستان رو ما دست از اون بر نخواهیم داشت.